أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درباره فقه العدین صحبت و سادسها، الجهل به حکمین لا یعقل اخذهم فی موضوع ذاک الحکم لا من جهت تقدم المتأخر او بالعکس، بل استحالت انشائه تا به آخر. در این کلمه ششمی که در باره فقه العدین صحبت فرمودن، می فرمودن جهل به حکم معقول نیست که در موضوع همین حکم قرار بگیرد. یعنی مکلف به این حکم جاهل به این حکم باشد. حالا که معقول نیست، ممکنه بدیم به خاطر این که لازم میاد تقدم متأخر و تأخر متقدم، به این بیان که جهل به حکم چون جزء موضوع است و رتبه موضوع بر حکم مقدم است، پس باید جهل به حکم قبل از حکم باشد. و از حیث این که جهل به حکم است، تا حکمی نباشد جهل یا علم به اون معقول نیست، پس باید مؤخر از موضوع باشد. وجه عدم معقولیت این نیست که مؤخر مقدم و بالعکس باشد، بلکه عدم معقولیت به خاطر اینه که انشاء اینجور حکمی ممکن نیست. و اینجور حکمی فعلیت پیدا نخواهد کرد. چون که اگر انسان التفات به حکم نداشته باشد، خب جعل اینجور حکمی اثری ندارد، چون طرف غافله. به مجرد این که التفات پیدا کرد به حکم و فهمید که جاهل به این حکم است، تا موضوع درست بشه به مجرد التفات هم موضوع منقلب می شود. یعنی موضوع جاهل به حکم بود و این ملتفت به حکم شد. از این جهت امکان ندارد که جهل به حکم در موضوع حکم اخذ بشه، ولذا یکون الحکم بالناسی بما هو ناسی محالا. در جای خودش بحث شد که تکلیف ناسی درست هست و درست نیست. گفتن امکان ندارد، چون که اگر مولا به ناسی بگوید ایها الناسی، وظیفت این است، خب به مجرد این که ناسی توجه پیدا کرد که ناسی هست، دیگه تکلیفش درست نیست، چون موضوع عوض شد. موضوع ناسی بود و تا توجه کرد که ناسی هست، از ناسی بودن خارج خواهد شد. رضا در اون مبحث گفتن تکلیف ناسی درسته، به شرط این که مخاطب ناسی به ماه و ناسی نباشد. مخاطب مثلا انسان مریض مثلا باشد، که چون مریضی نسیان میکنی، ای شخص مریض مثلا وظیفه دینه. اون را در جای خودش بیان شد. اینجا هم مثل همون تکلیف ناسی است. تا توجه نکند که جاهل به حکم مکلف نخواهد شد و به مجرد این که توجه پیدا کرد که جاهل به حکم، موضوع عوض شد. موضوع جاهله به حکم بود و شد ملتفت، و لذا جهل به حکم معقول نیست که جزء موضوع باشد و در موضوع اخذ بشه. و ما یقال بعضی از این اشکال اینجور جواب دادن. فرمودن این در وقتی است که حکمی که جهل به اون حکم در موضوعش اخذ شده است، با حکمی که روی این موضوع آمده است یکی باشد. اون وقت این حرف درسته. ولی ما میگوییم که اینجا ما دو تا حکم تصور میکنیم. یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری. و اونی که مجهول من هست حکم واقعی است. و اونی که جهل به حکم در موضوع اشخاص شده است حکم ظاهری است. آخ اشکالی نخواهد داشت. کنا گفته میشه که ای کسی که جاهل به حکم واقعی هستی در همین مسئله مثلا، تو مکلف به یک حکم ظاهری هستی. وقت تکلیف درسته. من نمیدونم که حکم واقعیم الان چیست، چون جاهل به حکم واقعی هستم. شارع برام حکم ظاهری جعل میکند. بده وظیفت اینه مثلا. خب اگر این بود جهل به حکم در موضوع حکم عقص می شود، دیگه نه اون اشکال تقدم مؤخر پیش میاد و این اشکال و نه این اشکال انقلاب موضوع. بعد مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن مختار من در این حدیث شریف کل شیئن طاهرون حتی تعلم انه قذر، که مرکز بحث ما هست، مختار من این است که از این حدیث فقط ما قاعده طهارت می فهمیم و به تعبیر اون مرحوم این حدیث شریف متمحزون فی قاعدت تهاره، بیان ظالب اینه که این حتی تعلمی که قسمت دوم این کل شیء طاهر هست، و بیان دیگر کل شیء طاهر درش دو جمله هست. و قهران داره دو قسمت هست. قسمت اول کل شیء طاهر، هر شیء پاکه. قسمت دوم حتی تعلم انه قذر، و برای فهم این که این حدیثی که متضمن دو بخش هست با چه بیانی مفادش، فقط قاعده طهارت است. توضیح مطلب اینه که این جمله دوم این حدیث که اون حتی تعلم باشد، از دو حال خارج نیست. یا اینه که میگیم این قایت اون جمله اول است، یعنی هر شیء طاهر است و انتهای این طهارت وقتی است که علم به قضاوت پیدا بشه. یا این رو میدیم که ظاهر قضیه هم همینه که این حتی تعلم قایت اون کل شیء طاهره. و یا این که میگوییم حتی تعلم قید جمله اول است، چنین که لا محاله باید ارتباطی باشد بین این جمله اول و این جمله دوم، و ارتباطش به این است که جمله دوم قید اون جمله اول است، یعنی اون طهارت کل شیء که جمله اولا بود مقید است به این که علم به قضاوت نباشه. اون وقت اگر بدیم جمله دوم قایت جمله اول است که ظاهرم همینه، ازش استفاده میشه طهارت در ظرف شک، به این معنا که در ظرف شک طهارت برای شیء جعل شده است، فرضا وقتی که علم آمد دیگه طهارتی نیست، وقتی علم به قضاوت آمد. و حکمی که در ظرف شک جعل بشود لامحال حکم ظاهری است. چون حکم واقعی که مقید به جهل و علم نیست، حکم ظاهری هست که در صورت جهل به حکم واقعی این حکم ظاهری پیدا میشه. و رضا گفتیم که از این جمله فقط ما قاعده طهارت می‌فهمیم. و غیر از قاعده طهارت حکم آخری فهمیده نمی شود. توضیح بیشتر این که مفاد این کل شیء انتار حتی تعلم و معنای این جمله از سه حال خارج نیست. یا هم حکم ظاهری است و هم حکم واقعی، یعنی این حدیث شریف دو حکم بیان می کند، یک حکم ظاهری و دو حکم واقعی. احتمال دوم اینه که مفادش فقط حکم واقعی است. احتمال سوم مفادش فقط حکم ظاهریش که همون قاعده طهارت باشد. و اون اول و دوم ممکن نیست که مفاد هم حکم ظاهری باشد و هم واقعی. دوم هم که فقط حکم واقعی است، اونم ممکن نیست. خب به صبر و تقسیم، وقتی که مفاد از این سه خارج نبود، و دو تای از این سه تا معقول نبود، منحصر می شود مفاد به همون حکم ظاهری و به تعبیر مرحوم آلمینانی متمحض می شود مفاد در حکم ظاهری. خب با چه بیانی اون اول و دو ممکن نیست؟ اول که هم حکم ظاهری باشد هم واقعی ممکن نیست، لکونه موجبن لجمع بین الله به شرط و به شرط شیئن فی مقام جعله و هو محالون. اون اولی که هر دو حکم مفاد باشند ممکن نیست، چون مستلزم یک امر محالی است. با اون این که شارع مقدس در یک جمله اون چه بیان فرموده است جمع کرده است بین لا به شرط با به شرط شی، یک جمله فرموده است و در اون جمله جمع کرده بین این دو و این محاله، چون جمع بین متناقضین است، لا به شرط با به شرط شی. قبلا گفتیم اینا در خارج معنا آمدن، جنس در خارج اگر وجود خواست بگیره باید که لا به شرط در زمین یک فصلی باید باشه. دیروز گفتیم فصل اگر در خارج خواست وجود بگیره باید که لا به شرط در زمین یک نوع باید باشد. در خارج لا به شرط با به شرط شی کاملا با هم می سازن و باید باشن، اما در مقام جعل شارع مقدس هم جعل کنن لا به شرط را هم به شرط شی را، این ممکن نیست، تناقضه. پس این احتمال اول که مفاد هم حکم ظاهریست و هم واقعی، این که امکان ندارد. اون دوم هم که حکم واقعی تنهاست، اون هم مستلزم یک محذوریست، اون که خلف لازم میاد. وقتی که احتمال اول و دوم ممکن نشد منحصر می شود مفاد و همون حکم ظاهری و قاضی طهارت. اما توضیح این که دوم خلفه انشاءالله فرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که اجازه بدی الان بخوام همون رو بیان کنم، به صلوات برسیم. عرض کنم که مرحوم اصل معتاد عسکری رحمت الله علیه آدم خیلی فهمیده بود و اطلاعات وسیع هم داشت. در وقتی که سلمان رشدی آیات شیطانی رو نوشت و بعد هم وزیر فرهنگ آقای اصل محمد خاتمی، آقای عطا الله مهاجرانی، ردی بر اون آیات شیطانی نوشت، از آن رد خوبی هم نوشته شد، من کتابشان دارم. مرحوم آقای اصلی همینجا منزل ما بود، ایشون فرمودن که من از نزدیک می دانم، حالا یادم نیست که اسم همین کشور فرانسریشون برد یا کشور اروپایی، الان یادم نیست. فرمودن اینا تصمیم گرفتن که بالاخره علیه اسلام اقدام کنن، اونم به خاطر این که دیدن اسلام در کشور اروپا خیلی رشد پیدا کرده و اگر اینجور باشه به زودی این قاره اروپا یا قاره اسلامی خواهد شد. و ظاهرن فرمودن که دولت آلمان هم اظهار چیز کرد، خطر کرد، گفت همینجور که مسلمان روش میکنن اگر جلو بره و جلوشون گرفته نشه ممکنه فردا کشور آلمان کشور اسلامی باشه. و آقای عسکری می فرمودن که از نزدیک من می دونم اینا تصمیم گرفتن که جلو و رشد اسلام رو بگیرن و برنامه‌ریزی هم کردن. قدم اول چه دوم چی؟ و قدم اول رو سلمان رشدی برداشت با اون کتاب آیات شیطانش. و بعد ایشون می فرمود که این مثل یک نیزه‌ای هست که به طرف اسلام دراز کردن این آقایون. و مرحوم امام با فتوایی که داد که سلمان رشدی کافره، ایشون می گفت که امام با این فتوا نوک این نیزه را قیچی کرد. دیگه دو مرتبه کسی جرأت نمی کنه قدم بعدی رو بردارد. اگر این فتوایشون نبود، فهم سلمان رشدی کافر است و حکم قتلشون رو داد، اگر این فتوا نبود قدم های بعدی بر می داشتن برای جلوگیری از اسلام. و قدم های بعدی خب اون آیات شیطانی نوشت، دیگری یک چیز دیگه جعل می کرد و همینجور پشت سر هم دیگر درباره اسلام مطالبی جعل می کردن تا مردم به اسلام بددین بشن. ولی مرحوم امام با اون فتواشون که سلمان رشدی کافر است و قتلش واجب، زمان جاجم تا این کرده به قتلش، نوک این نیزارشون قیچی کرد. دیگه کسی جرأت نمی کنه که قدم بعدی رو برداره، چون می دونه قدم بعدی هم که برداره باید مثل سلمان رشدی تا زنده هست مخفیانه زندگی بکنه، از این سراخ و اون سراخ خود کور نکشن اصلا. و امام با این کار جلو این حرکت بگرفت. حالا این زاران حرکت این که اخیراً رئیس جمهور فرانسه برداشت، اون کاتولیکانی که برای پیغمبر کشیدن و احالت پیغمبر، رئیس جمهور یک کشور مثلا اروپایی اون وقت تأیید کرد همون کاریکاتور و همون که نه کشور ما آزادی بیان است و بالاخره باید بگن ظرف ما تأیید میخونیم شما. اینم در حقیقت به قول آقای عسکری قدم دوم همون سلمان رشدی است. و ظاهرن همون جو که سلمان رشدی به جایی نرسید، ایشون و دیگران هم به جایی نخواهند رسید، چون حقانیت اسلام طوری نیست که این آقایون با این وسایل بتانن جلوش بگیرن. الان آمریکای با اون عظمت میبینیم که مدتی است که سیاه‌پوستای آمریکا درگیرن با دولت آمریکا که چرا ما مثل بقیه حساب نمیکنید شما؟ 10 تا سیاه‌پوست اگر بکشن قاتلش اعدام نمیکنن، اما یک سیاه‌پوست کشته بشه فورا مثلا کلی مشکل باشن. یعنی سیاه‌پوستا که انا اینها در عرض سفیدپوستا نیستن دیگه، واقعیت شما میبینید که اینا چیکار میکنن. ولی خب اسلام اینو نمیگه اصلا. اسلام میگه ما شما را از یک زن و مرد خلق کردیم و گروه گروه و شابشه خلق کردیم و این اکرمکم عند الله اتقاکم. این مسئله سیاسفید نیست، مسئله این قاره و اون قاره نیست. اونی که تقواش بیشتر هست اون ارزشی بیشتری داره، چه سفید باشه و چه سیاه باشه. یک کسی در خدمت امام رضا علیه السلام بود، من یادم نیست که در چه کتابی هست، قطعا اینجوری هست، به حضرت عرض کرد که انت والله خیر الناس، به خدا قسم تو بهترین مردم هستی. به موضوع عرض کرد و حرکت ممزان طوری بود که واقعا حرکت طوری بود که اصلا باید بگه بهترین مردم هستی، چون امام رضا خودش از هیچ انسانی برتر فرض نمی‌کرد. بعد حضرت با تندی فرمودن مه ساکت باش، چرا گفتی من خیر الناس هستم؟ مگر این آیه شریفی قرآن نص شده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ این آیه هست که نص نشده. خیر الناس اونیست که اتقا باشد از من، اونی که اتقا هست از دیگران او خیر الناس هست نه من. چرا گفتی که من خیر الناس هستم؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب وقتی که امام رضا در مقام شرح این آیه مگر آیه که نص نشده، خیر الناس اتقا ناسه، یعنی چه سیاه باشه چه سفید باشه، چه اولاد پیغمبر باشه چه اولاد پیغمبر نباشه، چه ولی عهد مأمون باشه چه نباشه، هر که باشه خیر الناس اون اتقا ناسه، نه من چون پسر پیغمبرم یا این که چون ولی عهد مأمون هستم. و واقعیت اینه، خب این بیان در هر جای دنیای امروز مخصوصا برای خب لام و حال مردم روشن بشن که این چه دینیست، اینا چی میگن، این اسلام چی میگه اصلا. و طبیعیست که باید علیه این اسلام قیام کنن و نگذارن که این دین رائج بشه. و اشتباه این آقایون همینه که جلوی حق رو نمیشه گرفت، خورشید نمیشه پنهان بشه، همیشه بالاخره باید ظاهر بشه. و مخصوصا اونجایی که باز مکتب تشیع رائج بشه که با آل علی هر که در افتاد و رفتاد. اللهم صل علی محمد.